أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجهی بود که مرحوم صاحب کفایه برای اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی بیان فرمود. ایشان فرمودند اصولی که مفادش تنزیل مشکوک از منزله واقع، مثل قاعده طهارت که مشکوک و طهاره رو تنزیل میکنه منزله طاهره واقعی، و قاعده حل که مشکوک الحلیه رو تنزیل میکنه منزله حلال واقعی، و یا استصحاب که تنزیل میکند مشکوک را که حالت سابقه دارد، حادث هست و در بقاء آن شک می کنیم مشکوک البقاء را تنزیل می کند منزله واقع، که انه گفته است که ما کان طاهرن ثم شک فی طهارته فهو طاهر واقعا. اینها اقتضا می کنند توسعه در احکام واقع را. قاعده طهارت اقتضا می کند که احکام طاهر واقعی مثل شرطیت طهارت صبح و بدن در نماز توسعه پیدا کنه برای مشکوک الطهاره، هم این احکام ثابت بشه. ولذا چیزی که واقعا نجس هست ولیکن مشکوک الطهاره چون هست تنزیل شده از منزله طاهر واقعی، او هم وافیست به شرطیت طهارت صبح و جسد در نماز. البته ایشان مناسب بود که از حدیث رفع هم نام ببرند، چون معتقدند همونطور که در بحث اصول عملی بیان فرمودند، معتقدند که حدیث رفع ناظر است به دلیل جزئیت و شرطیت، و جزئیت و شرطیت را مختص می کند به حال علم، ولذا در حال جهل مثلا سوره جزء نماز نیست، نماز در حال جهل به جزئیت سوره لابشرط است در مقام حکم فعلی نسبت به سوره، و این مقتضی اجزا خواهد بود. مرحوم محقق نائینی فرمودند که شما جناب صاحب کفایه با این بیانی که دارید میخواهید بگویید که دلیل قاعده طهارت مثلا حاکم هست بر ادله شرطیت طهارت در نماز، در حالی که شما حکومت را مختص می دانید به اون دلیلی که متضمن ادات تفسیر مثل ای یا اعنی هست، چطور اینجا قائل به حکومت شدید؟ شما که در قاعده لازرر قائل به حکومت آن بر احکام اولیه نشدید، شما که قائل به حکومت دلیل حجیت امارات و ادله اصول عملیه نشدید، چون متضمن اعداد تفسیر نبود. اینجا چطور قائل به حکومت هستید که ما از این اشکال جواب دادیم؟ حاصل جواب ما این بود که ما سه نوع حکومت داریم: حکومت تفسیریه که متضمن اعداد تفسیر است، دو، حکومت تنزیلیه که یک شیئی را تنزیل می کند منزله اون واقعی که موضوع اثر هست، مثل الفقاء و خمران، التواف و بالبیت سلاتون. سه، حکومت مضمونیه که ظاهر خطاب حاکم این است که حکمی در شرع مفروغ عن هست و این خطاب حاکم در مقام تحبید اوست. قاعده لازرر مثلا اگر حاکم باشد بر احکام اولیه از باب حکومت مضمونیه است، نه حکومت تفسیریه، نه حکومت تنزیلیه، حکومت مضمونیه است. و مرحوم صاحب کفای اشکالش در حاکم بودن قاعده لازرر بر احکام اولیه این هست که شرط دلیل حاکم این هست که بدون دلیل محکوم دلیل حاکم لغو بشود، و این در مورد قاعده لازرر نیست. اگر احکام اولیه هم نبودن لازرر و لازران لغو نبود. یا در مورد ادله حجیت امارات اینطور نیست که اگر ما ادله اصول عملیه نداشتیم ادله حجیت امارات لغو باشد، ولیکن در حکومت تنزیلیه بلا اشکال اگر ما حکمی برای منزل علیه نداشتیم حکومت تنزیلیه لغو بود. التواف بالبیت سلاتون در صورتی لغو نیست که ما احکامی برای نماز در شریعت داشته باشیم تا بعد تنزیل کنیم تواف را منزله صلات در اون احکام. مشکوک و طهارت طاهران که مفاد قاعده طهارت هست حکومت تنزیلیه است، و اگر طاهر واقعی هیچ اثر شرعی نداشت تنزیل مشکوک و طهارت منزله طاهر واقعی لغو محض بود. و صاحب کفایه در حکومت تنزیلیه معنا ندارد که انکار بکند حکومت را، ولذا این اشکال محقق نائینی به صاحب کفایه وارد نبود. عمده اشکال نقضی به صاحب کفایه بود که گفتند اگر بنا باشد قاعده طهارت مفادش تنزیل مشکوک و طهار منزله طاهر باشد، اختصاص به بحث شرطیت طهارت صبح و جسد در نماز ندارد، همه احکام طاهر واقعی را برای مشکوک و طهارت باید بار کنیم. ملاقی مشکوک و طهارت باید بگوییم که نجس نمی شود، چون ملاقی طاهر نجس نمی شود، مشکوک و طهاره هم که تنزیل شده از منزله طاهر، پس ملاقی مشکوک و طهاره هم نباید نجس بشود، حتی اگر فی علم الله مشکوک و طهاره نجس واقعی باشد. یا وضوع به مشکوک و طهاره باید صحیح باشد ولو بعدن کشف بشود که این آب مشکوک و طهاره نجس بوده است، چون طبق مسلک صاحب کفایه مشکوک و طهاره احکام طاهر واقعی را دارد. وضوع به آب پاک واقعی صحیح است، وضوع به آب مشکوک و طهاره هم باید صحیح باشد. یا غسل ثوب متنجس به ماء مشکوک و طهاره باید مطهر او باشد. اگر صاحب کفایه فقط بسنده می کرد به تنزیل قاعده طهارت منزله طاهر واقعی و احکام طاهر واقعی را برای مشکوک الطهاره اثبات می کرد، به همین مقدار نقل بسنده می شد. اما وقتی که فرمود بل و استصحابه ما فی وجه قوی، استصحاب طهارت را هم فرمود موجبه توسعه در احکام طهارت می شود، احکام طاهر را برای مستصحب طهاره هم بار می کند، این اختصاص به استصحاب طهارت ندارد، چون نظر ایشان این هست که استصحاب مفادش تنزیل مستصحب از منزله واقع عند شک فی البقاء. حال مستصحب طهارت است، تنزیل می شود منزله طاهر واقعی. مستصحب ممکن است غیر طهارت باشد، وضوع باشد که اون هم طهارت از حدث هست، باید تنزیل بشود منزله وضوع واقعی و نماز با استصحاب وضوع صحیح باشد واقعا، ولو بعد کشف بشود که وضوع باطل شده بوده است. یا استصحاب این که این زن شوهر ندارد کافی باشد که ازدواج با او واقعا صحیح باشد، ولو بعدن بفهمیم که او شوهر داشته است، چون تنزیل می کند مشکوک الزوجیه را منزله خلیه‌ای که واقعا زوج ندارد. استصحاب عدم زوج برای این زن او را تنزیل می کند منزله زنی که واقعا زوج ندارد. ازدواج با زنی که واقعا زوج ندارد صحیح هست، ازدواج با این زن هم باید صحیح باشد، ولو بعدن کشف خلاف بشود. اینها مطالبی نیست که کسی بتواند به آن ملتزم باشد. در جواب از این نقض‌ها یک فرمایشی امام داشتند، فرمودند ما به مقداری که خلاف ضرورت فقه هست التزام به این نتائج، به این نتائج ملتزم نمیشیم. اما چرا دست از کبرایی که صاحب کفایه بیان کرد برداریم؟ بله، تطهیر با آبی که مشکوک و طهاره است، این اگر بعدن کشف بشود که این آب نجس بوده است، این کافی نیست، نه سبب طهارت صوب و جسد می شود و نه سبب طهارت از حدث می شود، هم به خاطر ضرورت فقه هم به خاطر روایات مثل موثقه عمار، که در موثقه عمار فرمود اگر کسی با آبی لباسش را بشوید و با آن آب وضو بگیرد بعد بفهمد نجس بوده است، علیه ان یغسل ثیابه و یعید الوضوء و الصلاه. ما به خاطر ضرورت فقه، به خاطر موثقه عمار و مانند آن ملتزم میشیم که قاعده طهارت در آب برای تصحیح وضوء با این آب یا تصحیح تطهیر متنجس با این آب به درد نمیخورد. اگر کشف خلاف باشد باید طبق واقع عمل کنیم، فقط مادام شک معذور بودیم به خاطر جریان قاعده طهارت. اما چرا از کبرایی که صاحب کفایه بیان کرده است و کبرای خوبی هم هست، چرا از آن رفعیت کنیم؟ ما عرض کردیم این نقضها کلقرینت المتصله مانع از انعقاد ظهور میشه در خطاب قاعده طهارت و مانند آن. جواب دوم از این نقضها جوابی است که در منتقل اصول و بحوث دادن، فرمودن که اگر صاحب کفایه نظرش به ورود باشه نه به حکومت که ما استظهار میکنیم، فقط آثار طهارت بر قاعده طهارت یا استصحاب طهارت بار میشود، اما آثار نجاست نفی نمیشود. چرا؟ برای اینکه طبق نظریه ورود اگر جامع طهارت شرط باشد، مشکوک و طهارت طاهران، یک فرد از طهارت را که طهارت ظاهری است جعل می کند و مثلا صوب مصلی واجد شرطیت جامع طهارت خواهد بود، اما اگر نجاست صوب مانع باشد در نماز، جعل طهارت ظاهریه با وجود نجاست واقعی این صوب قابل جمع است. حکم ظاهری با حکم واقعی قابل جمع است و لذا این صوب میشه نجسون واقعا و طاهرون ظاهرا. اگر بگوین لا تسلف النجس، شامل این صوب هم می شود. اگر بگوین تلف طاهر، شامل این صوب می شود. باید ببینیم چطور شارح حکم جعل کرده است. فرموده است تلف صوب طاهر، میگیم هازا صوب طاهرون ظاهرا. اگر فرموده است لا تسلف النجس، میگوییم هازا نجسون واقعا فلا یجوز ان یصلا فی. فقط قاعده طهارت مادام شک معذر بود نسبت به این که ما آثار نجس واقعی را بر آن بار نکردیم. بعد فرمودند که در مورد طهارت صوب در نماز ظاهر ادله اینه که طهارت شرط، اما در مورد آب وضو ظاهر ادله اینه که نجاست مانه و لذا لا تتوضع به ماء نجس، شامل این آب نجس واقعی میشه ولو قاعده طهارت داشته باشد. بعد که کش شد این آب نجس است، میگوییم خطاب لا تتوضع به ماء نجس او را میگرفته است، پس وضوع آن باطل بوده است. یا ملاق نجس نجسان، میگوید ملاقی این آب که مشکوک و طهاره بود ولی واقعا نجس بود نجس است، چون اطلاقش میگیرد ملاقی نجس واقعی را. این که بگوییم ملاق طاهر طاهرون، ما همچو چیزی نداریم. ملاق نجس نجسون، مفاد عدل این هست. و لذا بسیاری از این نقدها جواب داده میشه. میگید استصحاب وضوء جاری است، صاحب کفایه تنزیل میکند مستحب الوضوء را منزله متوضع، پس باید بگوید بعد از کشف خلاف هم نماز این شخص صحیحت میگوییم. نخیر، ظاهر ادله این است که حدث مانع است، حدث مانع از نماز است، نه اینکه وضوء فقط شرط است. چون حدث مانع است، اطلاق دلیل مانعیت حدث شامل حدث واقعی می شود. وضوء ظاهری با حدث واقعی تضادی ندارد. این شخص هم مبتلاست به حدث واقعی و هم محکوم است به وضوء ظاهری. اگر می گفتن سل مع الوضوء، اطلاقش شامل وضوء ظاهری هم می شد. دلیل استصحاب وضوء بر این ورود داشت، موضوع برای او درست می کرد. اما وقتی گفتن لا تسل و انت محدث، اطلاق این خطاب شامل ابتلا به حدث واقعی می شود. تا مادامی که استصحاب وضوء دارد معذور است. بعد از علم به بطلان وضوء، خطاب لا تسل و انت محدث می گوید نماز او باطل است. یا در مثال استصحاب خلیه بودن یک زن، اگر شرط این بود در صحت ازدواج که زن خلیه باشد، می گفتیم استصحاب و کونها خلیتن کافی بود برای ازدواج با او. اما ما نهی داریم از ازدواج به زن شوهردار، و این زن واقعا شوهر دارد، ذات بعل است. استصحاب این که این زن خلیه است در صورتی به درد میخورد که خلیه بودن شرط باشد. میگفتیم خلیه بودن اعم از خلیه بودن واقعی یا خلیه بودن ظاهری شرط است. اما اگر ذات بعل بودن مانع از صحت ازدواج باشد، خب استصحاب خلیه بودن ذات بعل واقعی بودن او را که نفی نمی کند. و همینطور استصحاب بقای ملکیت اگر کسی بکند نسبت به یک کالایی آن را بفروشد، اگر شرط ملکیت بایع بود نقض می‌کردید که استصحاب بقای ملکیت یک فردی از ملکیت را که ملکیت ظاهری است برای بایع ایجاد کرد و شرط جامع ملکیت بایع است. این هم یک مصداقی است از این جامع. ولیکن ملکیت الغیر مانع است. استصحاب ملکیت نفس منافات ندارد با ملکیت واقعی غیر، و ملکیت الغیر مانع است، یک فردش ملکیت واقعی اوست. این جوابی است که در منطق الاصول و در بحوث از نقضهایی که به مرحوم صاحب کفایه شده مطرح کرد. اولا ما عرض می‌کنیم بعضی از این جواب‌ها از نظر فقهی درست نیست. این که در بحث وضوء به آبی که مشکوک و طهاره است، فرمودند نجاست آب وضوء مانع است از صحت وضوء، ولیکن در طهارت بدن و صوب مصلی طهارت بدن و صوب او شرط است. در ماء الوضوء نجاست مانع است، ولذا استتاب طهارت یا قاعده طهارت نجاست واقعی ماء الوضوء را که از بین نمی برد، ولیکن در طهارت صوب و بدن مصلی جامع طهارت شرط است، قاعده طهارت یا استتاب طهارت یک فرق برای طهارت در آن ایجاد می کند. این از نظر فقهی به نظر ما تمام نیست، هیچ فرقی بین خطابات طهارت ماء الوضوء یا طهارت صوب المصلی و بدن المصلی ما نمی بینیم. ما اگر در برخی از روایات داریم که استطهار می شود که ان کانت الید طاهرتن، اگر دستت پاک است می توانی قبل از وضوء دستت را داخل آب بکنی و آب برداری و وضوء بگیری، که استظهار می شود که شرط است که آب وضوء پاک باشد، ماء الوضوء طاهر باشد. برفرض از این روایت این رو بفهمیم که اگر دستت پاک بود می توانی دستت را داخل ظرف ببری و وضوء بگیری، اگر دستت پاک نبود اول باید دستت را پاک بکنی بعد به داخل ظرف دستانت را ببری برای وضوء گرفتن. برفرض این ظهور داشته باشه در شرطیت طهارت ماء الوضوء. روایات دیگری داریم که میگه لا تتوضأ منه ولا تشرب، آبی که نجس است با آن وضوء نگیر، هم نهی شدیم از وضوء به آب نجس، هم در برخی از روایات تعبیر این هست که انکانت الید طاهرتن، اگر دست پاک بود شما می توانی داخل آب ببری و وضوء بگیری. ما دو جور خطاب داریم، یک خطاب که میگه لا تتوضأ من الماء النجس، یک خطاب چه بسا استثار می شود که می خواهد بگوید توضأ به ماء طاهر. و اساسا به نظر ما اصلا ظهوری ندارد این خطاب ها در این که بخواهد بگوید نجاست آب مانع است در وضوء یا طهارت آب شرط است در وضوء. هر دو سه خطاب داریم و انصراف این که خداوند آب نازل کرد تا با آن شما را تطهیر کند این است که متحر باید طاهر باشد. چیزی که طاهر نیست چجور میخواهد متحر باشد؟ این چه بسا شرطیت طهارت را بفهماند. عرض می کنم اساسا ما معتقدیم نمیشه از این خطابات استظهار کرد نجاست آب مانع است یا طهارت آب شرط است. خطاب ها مختلفه و هیچ کدام هم به نظر ما ظهور نداره در این که شارع گفته لا تتوضأ به ماء نجس یا گفته توضأ به ماء طاهر. در مورد صوم و بدن هم دو جور خطاب داریم. از بعض خطاب ها استفاده میشه که طهارت صوم و بدن شرطه، از بعض خطاب ها استفاده میشه که نجاست مانه. ان اصاب صوبک خمرون او مسکرون فلا تصل فی حتی تغسله. ولذا به نظر ما هیچ فرقی بین آب وضو و بین بدن مصلی نیست. اگر نگاه کنیم روایات در هر دو مختلف هست و به نظر ما هیچ کدام هم ظهور ندارد در این که طهارت شرط است یا نجاست مانع است. و اما مثال استحباب وضوء، خود مرحوم آقای صدر در بحوث فقه جلد 1 صفحه 151 فرمودن کدام دلیل میگوید حدث مانع است در نماز؟ همه ادله ظاهره در این است که طهارت شرط است در نماز. بله، بعد از این که شما ایجاد طهارت کردید یعنی وضو گرفتید، تا آخر نماز باید ناقض وضو از شما صادر نشود. پس شرط وضو است قبل از نماز ما عدم طرف ناقض للوضو الى آخر الصلاه. حدث به این عنوان دلیل نداریم که مانع از نماز است. هیچ حدیثی نداریم بگوید لا تصلی و انت محدث، همچو چیزی ما نداریم. پس صرف این که بگوییم حدث مانع است، این مطابق با مبنای فقهی نیست. نخیر، ظاهر در این است که طهارت شرط است، وضو شرط است، منتها باید بعد از وضو ناقض وضو صادر نشود تا آخر نماز. یا در مورد مثال بی که گفتن ملکیت الغیر مانع است، نه اینکه ملکیت النفس شرط باشد، ولذا استطاب ملکیت النفس ملکیت ظاهریه می آورد ولی ورودی بر دلیل مانعیت ملکیت الغیر ندارد. ملکیت الغیر مانع است، یک فردش ملکیت واقعی غیر است که با ملکیت ظاهری نفس جمع می شود. این هم از نظر فقهی درست نیست. از برخی از روایات استفاده میشه که باید بایع مالک باشد، لا بیع الا فی ملکن لیس بهی بعثون انما یشتریه من بعد ما یملکه. ظاهرش این است که باید مالک باشد. حالا وکیل مالک هم در حکم مالک است، ولی مالک هم در حکم مالک است، ولیکن شرط باید این است که خودش مالک باشد، نه اینکه ملک غیر بودن مانع است از صحت بیع. پس برخی از این جوابهایی که داده شد مطابق با مبانی فقهیه نیست. شما ممکن است بفرمایید که اگر ندانیم نجاست مانع است مثلا در آب وضو، تا نتواند قاعده طهارت نسبت به آن ورود داشته باشد، چون قاعده طهارت جعل طهارت ظاهریه می کند در آب وضو و ولیکن ما نفی واقعی نمی کند نجاست واقعی آن را. نجاست واقعی در آب وضو مانع است، ولی اگر طهارت ماء الوضو شرط باشد، قاعده طهارت مصداقی برای طهارت ماء الوضو بیان می کند. اگر شک بکنیم چه باید بکنیم؟ جواب این هست که اگر شک بکنیم براءت از مانعیت نجاست واقعی جاری می کنیم. نمی دانیم جامع طهارت شرط است که این وضو صحیح باشد، یا جامع نجاست مانع است تا این وضو باطل باشد. براءت از مانعیت نجاست واقعی جاری می کنیم. اگر طهارت شرط است این شرط حاصل است، اگر نجاست مانع است این وضو صحیح نیست. براءت از مانعیت نجاست جاری می کنیم. پس این جوابی که از نقوض بر صاحب کفای داده شد تمام نیست. وانگهی بعد از کشف خلاف فهمیدیم وضو گرفتیم با آب نجس، طبق براءت از مانعیت نجاست واقعی میگیم این وضو صحیح است. بعد از کشف نجس بودن آب وضو هم باز این براءت جاری. اگر حضرت تشریف بیاورن بفرمان نخیر اشتباه میکردید، نجاست آب وضو مانع بود، اون وقت اون وضوهامون رو میگیم باطل بوده است. اما تا شک داریم به نحو شبه حکمیه در مانعیت نجاست آب وضو براءت از مانعیت آن جاری میکنیم. علاوه بر این مطلب که این جواب ها از خیلی از این نقوض از نظر فقهی قابل دفاع نبود، همونطور که در وحوث هم ملتفت هستند، یک مشکل دیگری به وجود می آورد و اون این است که اگر ما آب وضوع ما نجس ظاهری بود ولی واقعا پاک بود، باید بگوییم این وضوع باطل است، چون لا تخلف النجس هم ظاهرش لا تخلف جامع النجس هست، اما از نجس ظاهری و واقعی چه فرق می کند با تلف الطاهر؟ چطور در تلف الطاهر گفتید تلف الطاهر الاعم من الطاهر الواقعی و الظاهری؟ و قاعده طهارت جعل مصداق می کند برای آن. لا تخلف النجس هم باید بگویید امت از نجس واقعی و ظاهری، و استصحاب نجاست جعل مصداق می کند برای آن، ورود بر آن دارد. پس آب وضو اگر استصحاب بگوید نجس است، کشف طهارت واقعی آن هم بشود بعدن، باز باید بگوییم وضو باطل است. استصحاب حدث در نماز جاری کردیم، رجاءً نماز خواندیم، بعد معلوم شد وضو داشتیم، باید بگویید این نماز باطل است. استصحاب نجاست آبی که با آن لباسمان را تطهیر می‌کنیم جاری بود، لباس را با آن شستیم، گفتیم ان شاء الله که این استصحاب خلاف واقع است. بعد سوال کردیم گفتن بله این آب دیشب پاک شد. لازمه این مبنای ورود اینه که بگیم این لباس ما واقعا نجس هست، پاک نشده است، چون شسته شد با آبی که نجس ظاهری است و ملاقات با نجس منجس است، ولو ملاقات با نجس ظاهری، چون اطلاق داره، ولو بعد کشف بشود که اون چیزی که این لباس ما با آن ملاقات کرد نجس واقعی نبود، اینها هم قابل التزام نیست. من دستم را زدم به چیزی که مستطم و نجاسه است. بعد کشف شد که او طاهر واقعی شده بود. ملتزم میشید که این دست من نجس است؟ این قابل التزام است؟ پس این جواب از نظرها تمام نیست، علاوه بر این که ما عرض کردیم ظاهر صاحب کفایه ورود نیست، حکومت است و قاعده طهارت همونطور که حاکم است بر احکام طهارت، حاکم است بر احکام نجاست. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یا حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر. این حاکمه به نظر صاحب کفایه، هم بر دلیل شرطیت طهارت و هم حاکم است بر دلیل مانعیت نجاست. چه فرق می کند؟ بحث ورود نیست، بحث حکومت است. آی سیستانی به نحو دیگری از صاحب کفایه دفاع کرده. ایشان اولا به استصحاب نگاه نکرده، چون ظاهرا قبول نداره که استصحاب، قطعا قبول نداره که استصحاب تنزیل می کند مستصحب را منزله واقع. معتقد است که استصحاب تعبد به بقای یقین است. فقط در قاعده طهارت و حل هم مسلک صاحب کفایه است. میگه حکومت واقعیه داره بر احکام طاهر. شرطیت طهارت بدن مصلی را که ظاهر دلیل اولی که طهارت واقعی شرط است، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، بر آن حاکم است. میگوید مشکوک و طهارم تنزیل میشود منزله طاهر واقعی، و نماز با مشکوک و طهارم واقعا صحیح است. ولی فرموده که این نقضه هایی که میشه به صاحب کفایه، که باید بگویید که نجس واقعی که قاعده طهارت دارد متحر صوبه است، شستن صوبان، و موجب نجاست ملاقیش نمی شود. نه، این نقدها به صاحب کفایه نمی جذبه. احکام نجاست دو قسمند، احکامی که لازم لاینفک آن هستن افتن، مثل اینکه نجس منجس است، مثل اینکه نجس متحر نیست. اینا از احکامی هستند که لاینفکن از نجس واقعی. اینها عرفاً قابل تفکیک نیستن از نجس واقعی. قاعده طهارت زورش به اینا نمیرسه، ولی شرطیت طهارت صبح و بدن مصلی حکمی نیست که بگیم لازم لاینفک کرد. ممکنه یه چیزی نجس باشه ولی مانع در نماز نباشه، لازم لاینفک نیست. قاعده طهارت نسبت به احکام قابل انفکاک عرفی نجس حاکم است، و این احکام را برای طاهر ظاهری و این احکامی که برای نجس واقعی است، اگر قاعده طهارت جاری باشه برمی‌داره، میگه نه نجس واقعی صوب تو، ولی ما این مانعیت نجاست او یا این که طهارت شرط است، اینو با حکومت قاعده طهارت حل می‌کنیم. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا فرمایش آی سیستانی رو بیان می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.